اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام على سیدنا محمد و آله الطاهرین. و اللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعین من الان الى يوم الدین، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. خب همونطور که عرض کردیم، متن بحث ما کتاب تحریر الوسیله مرحوم امام است. مباحث امر معروف و نهی از منکر را مرحوم امام بعد از کتاب الحج مطرح کردند و چنان که قبلا هم اشاره شد، مسائل بسیار مهمی را در این کتاب، یعنی کتاب امر معروف و نهی از منکر، آوردند فقها. از جمله یکی از اون مسائل مهم، مسئله جواز اقامه حد در عصر غیبت است. آیا جایز است یا جایز نیست؟ خب عبارتی که مرحوم امام این بحث را با آن آغاز کرده اند قرائت میکنیم و جهاتی را که باید مورد بررسی استدلالی قرار بدیم یک به یک عرض میکنیم و جلو میریم. مرحوم امام فرموده است که و هما، یعنی الامر بالمعروف و النهی عن المنکر، من اسم الفرائض و اشرفها. امر بالمعروف و نهی از منکر از برترین واجبات است و از با شرافت ترین واجبات محسوب می شود. الامر بالمعروف و النهی عن المنکر من اسم الفرائض و اشرف ها. هما من اسم الفرائض و اشرف. امر معروف و نهی از منکر از برترین فرائض هستند. اسما از سمو به معنای رفعت و علو، و اشرف ها و از با شرافت ترین واجبات محسوب می شود. و بهما تقام الفرائض، و بهما تقام الفرائض و سایر واجبات به واسطه امر معروف و نهی از منکر برپا می شود، اقامه می شود. من اگر بخوام با این صحبت بکنم مزاحم صدای اونا می شه. نه به هر حال ما دیگه نباید این کارو بکنیم. بله چرا صدا بلند میشه مزاحمته. حالا بذارید ما امشب
آقایون بجیم یه مقدار جلوتر بیایم.
بله حالا ما امشب را طی بکنیم ببینیم برای شب‌های بعد چه کار میشه. سلام علیکم برای و وجوبها و وجوبها من ضروریات دین و وجوبهما و وجوبهما من ضروریات دین و منکره مع الالتفات بلازمه و الالتزام به من الکافرین. خب در این ابتدای بحث چند مقام برای بررسی کردن وجود دارد. مقام اول راجع به اثبات وجود امر معروف و نهی از منکر است. مقام اول اثبات وجود امر به معروف و نهی از منکر. مقام دوم راجع به کیفیت این وجوب است. من الکفائیت او غیرها، آیا این رجوع رجوع کفائی است یا غیر کفائی است؟ مقام سوم راجع به این است که آیا امر به معروف و نهی از منکر من ضروریات دین است یا خیر، کونهما من ضروریات دین او لا. و مقام چهارم در خصوص این مطلب است که معروف و منکر را به تفصیل، مقام چهارم تعریف تفصیلی معروف و منکر. ببینید همونطور که همه فضلای محترم به خوبی میدانید، برای بحث کردن در هر مسئله ما ابتدا باید موضوع را تبیین بکنیم و سپس بریم سراغ تبیین حکم. خب با توجه به اینکه موضوع معروف و منکر است، پس ابتدا باید معروف و منکر تعریف بشود و سپس بریم سراغ حکمش. لکن ما تعریف معروف و منکر را در مقام چهارم قرار دادیم. چرا؟ به این دلیل که ما برای ورود به بحث در مورد حکم معروف و منکر کافی است که معروف و منکر را به نحو اجمال شناسایی کنیم. پس از آن که به نحو اجمال دانستیم که معروف یعنی آنچه که عقلاً و شرعاً مورد پسند است، هم عقل آن را میپسندد هم شریعت آن را میپسندد، و منکر هم چیزی است که عقلاً و شرعاً ناپسند است، هذا المقدار من المعرفه به حق المعروف و المنکر یکفینا للدخول فی هذا البحث، کفایت از حیث موضوعی برای ورود به بحث کفایت میکنه. لکن ما به این مقدار تا پایان بحث اکتفا نخواهیم کرد، برای شروع بحث کفایت میکنه. اما بعد از آنکه این مقامات سگانه را طی کردیم، در مقام چهارم در اونجا به تفصیل وارد بحث ماهیت معروف و منکر خواهیم شد. پس اگر میبینید الان ما وارد تعریف معروف و منکر نشده ایم، دلیلش این است که معروف و منکر به نحو اجمالی برای ما معلومه و این علم اجمالی برای آغاز کردن بحث کفایت میکنه. این یک نکته. بله دیگه، این میشه جزء حکمش، این میشه جزء حکمش که امر کردن به معروف و منکر چه حکمی دارد که. بله آخه در مفهوم امر ما هیچ گونه ابهامی نداریم، در مفهوم نهی هم باز هیچ گونه ابهامی نداریم. نه 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 اینطور نیست. آنچه که درش یه مقدار بحث و گفتگو وجود داره خود ماهیت معروف و ماهیت منکره. تواصی قطعاً امر نیست. امر یعنی دستور الزام‌آور که باید از یک مقامی که دارای رفعتی است نسبت به فرد دیگر صادر بشود. این را ما در معنای لغوی و عرفی امر برامان کاملا معلوم، در این بحثی نداریم. بعدن خواهیم گفت که در ماهیت معروف و منکر بحث هست. توی پرانتز این مطلب را عرض بکنم، برخی از آقایان فقها در ماهیت معروف و منکر هیچ بحثی را مطرح نکردن، مثل مرحوم آیت الله سبزواری. یک کتاب ارزشمند فقهی از کتاب‌هایی که فقهای معاصر نوشتن
که به قلم خود اون فقیه هم هست، تقریرات نیست، کتاب ارزشمند مهذب الاحکام است. مهذب الاحکام مال مرحوم آیت الله بله سید عبدالاعلا سبزواری است. این بزرگوار یکی از ویژگی‌های بسیار خوبی که فقهش داشته، عرفی بودن و عقلایی بودن فقهش.
جزو فقهایی است که از حیث عرفی بودن و عقلایی بودن واقعا امتیاز دارد. امتیاز دیگر این کتاب ارزشمند مهذب الاحکام این است که صاحب این کتاب آن را بعد از 3 بار مطالعه جواهر الکلام نوشته. خیلی ارزشمنده که فقیهی 3 بار جواهر الکلام را خوانده باشد و یک کتاب فقهی بنویسد. در خصوص هر سبب زندگی نامه مرحوم سبزواری یک کتابی را جناب آقای مشتمی زحمت کشیدن نوشتن، کتاب ارزشمندی است. دوستان را ارجاع میدم به همین کتاب که ملاحظه بکنم. خب مرحوم آقای سبزواری یه دور تفسیر قرآن هم دارد. یه فقیهی که تفسیر قرآن هم داشته باشد و با نگرش دقیق تفسیری به بحثای فقهی بپردازد انصافاً کم نظیره، خصوصا این که تفسیر ایشان ناظر است به تفسیر المیزان. خیلی جاها دیدگاه های مرحوم علامه طباطبایی را بدون ذکر نام علامه نقل می کند و مورد بررسی قرار می دهد. بسیار خوب، مرحوم آیت الله سبزواری بعد از یه در حدود 9 ماه تقریبا بعد از رحلت آیت الله خویی از دنیا رفت. مرجعیت ایشان در واقع تحت شعاع مرجعیت مرحوم آیت الله خویی قرار گرفته بود و چندان در عصر خودش شناخته نشد. اما این کتاب مهذب الاحکام الان کم کم توی حوزه ها داره رواج پیدا می‌کنه. من یادم میاد اولین بار که مهذب الاحکام در ایران چاپ شد و به فروش رسید، خدمت بعضی از آقایان مراجع هم که عرض میکردم این کتاب را ملاحظه نکرده بودن به خاطر همون سیطره علمی مرحوم آیت الله خویی. حتی کتاب های آیه سبزواری هم چندان مورد توجه نبود. یه عامل دیگری هم که باعث شده بود مرحوم آیه سبزواری چندان مورد توجه قرار نگیرد فقاهتش، محدود بودن بحث‌های اصولی ایشان. مرحوم آیت الله سبزواری نقل می‌کردند بعضی از فضلا که در نجف عصرها یه درس اصول داشت، می‌گفتن مدت زمانش 15 دقیقه بوده و به این ترتیب 2 ساله اصول را تمام می‌کرده. کتاب تهذیب الاصول ایشان دارد که هم نام است با کتاب مرحوم امام، ولی خب خیلی مختصرتر از کتاب مرحوم امامه و از ویژگی‌های کتاب اصول ایشان کاربردی بودنشه. مطالب کاربردی ارزشمندی توی کتاب تهذیب الاصول آی سبزواری هست. مرحوم آی سبزواری وقتی که میرسد به تعریف معروف و منکر، ایشان می‌فرماد بهتر این است که ما این را احاله بکنیم به عرف متشرعه و وارد بحث تفصیلی نمی‌شود. بسیار خوب، پس چند تا مقام برای بحث کردن داریم. مقام اول اثبات وجوب امر معروف و نهی از منکر است. برای وجوب به طور طبیعی باید مراجعه بکنیم به منابع فقهی، یعنی کتاب و سنت و اجماع و عقل. اولین منبعی که مراجعه میکنیم کتاب است، اگرچه به عقل هم میتوان مراجعه کرد ولی به یه دلائلی که الان عرض میکنم به کتاب مراجعه میکنیم. ببینید در باب مراجعه به کتاب یک نکاتی را الزاماً ما باید بهش توجه داشته باشیم. اگر یک تخته پاکنی باشه من اینا را اینجا من پیدا نکردم. آها چرا چرا، بله ببخشید، ممنونم.
این نکاتی را در باب اهمیت مراجعه به قرآن عرض می‌کنم. در مقدمه سخن این آیه شریفه را مرور کنید که پیامبر اکرم در روز قیامت عرضه می‌دارد: رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مهجورا.
پروردگارا قوم من قرآن را مهجور قرار دادند. چه باعث می شود که پیامبر اکرم چنین مطلبی را به خداوند عرضه بدارد؟ مهجوریت قرآن در کلام بعضی از علمای معاصر با غلظت مطرح شده، از جمله مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر المیزان جلد 5 صفحه 276. من اون قسمت اصلی عبارت را که ناظر به مهجوریت قرآن است میخوانم. ملاحظه بکنید چقدر این عبارت با شدت و حرارت بیان شده. ایشان میفرماید که انک ان تبصرت فی امر هذه العلوم وجدت انها نظمت تنظیما لا حاجت لها الى القرآن اصلا. راجع به علوم اسلامی صحبت میکند در آغاز سخن، بعد میفرماید که اگر در امر علوم اسلامی دقت بکنی خواهی دید که این علوم به گونه تنظیم شده که اصلا برای کسی که وارد این علوم میشود نیازی به قرآن وجود ندارد. یعنی شخصی که به تحصیل این علوم میپردازد نیازی نمیبیند که برای فهم این علوم به قرآن مراجعه کند. حتی انه یمکن لمتعلم ان یتعلمها جمیعا الصرف والنحو والبیان واللغه والحدیث والرجال والدرایه والفقه والاصول فیأتی آخرها ثم يتضلع بها ثم يجتهد فيها وهو لم يقرأ القرآن. خیلی قابل تأمل است. می‌فرماید ممکن است یک متعلمی، یک محصلی، طلبه‌ای وارد این علوم به نحوه‌ای که فعلا رایج و موجود است بشود، صرف و نحو و معانی و بیان و لغت و حدیث و رجال و درایه و فقه و اصول را بخواند، نه تنها بخواند، در این علوم مجتهد بشود، و هو لم یقرأ القرآن، در حالی که اصلا قرآن را نخوانده است. یعنی طور این علوم تنظیم شده که طلبه احساس نیاز به قرآن پیدا نمی کند. حالا من عبارت ایشان رو می خوانم، بعد یه توضیح عرض می کنم. ولم یمس مصحفا قط، حتی ایشان بالاتر هم میره، میفرماد حتی ممکنه نیازی به این نباشد که یک بار هم دست به قرآن زده باشد. فلم یبق للقرآن به حسب الحقیقه الا التلاوه لکسب الثواب. بنابراین حقیقتا برای قرآن چیزی باقی نمیماند مگر اینکه کسی بیاد قرآن را تلاوت بکند برای کسب ثواب، و یا اینکه با آویزان کردن قرآن به گردن نوزاد او را از حوادث ناگوار مسون بدارد. این فرمایش مرحوم علامه طباطبایی است در کتاب تفسیر المیزان جلد 5 صفحه 276. خیلی خوب. من تصورم این است که فرمایش مرحوم علامه یک قسمت قابل توجهیش مربوط می شود به قبل از انقلاب و اون زمانی که هنوز مثلا کتاب‌های تفسیر ارزشمندی مثل تفسیر نمونه، مثل تفسیر تسنیم جناب آیت الله جوادی آملی نوشته نشده بود. تفسیر نمونه اوائل انقلاب شاید 2-3 جلدش بیرون آمده بود، 4-5 جلدش بیرون آمده بود، بعد از انقلاب بود که بقیه مجلداتش منتشر شد، نوشته شد و منتشر شد. تفسیر تسنیم که کلش بعد از انقلاب تدوین شد. بله، این واقعیت را نمیتوان انکار کرد که ارتباط علوم حوزوی ما با قرآن ارتباط تنگاتنگی نیست، به نحوی که بدون مبالغه اگر استناد به قرآن را از کتب فقهی کاملا کنار بگذاریم، نمیگم استناد به قرآن نیست، قطعا هست، آیات الاحکامی که ما داریم، آیات الاحکامی که داریم نمونه بارز استناد به قرآنه. فرمایش مرحوم علامه هم قطعا با غفلت از وجود آیات احکام نیست، این که خیلی آشکار، کتاب آیات الاحکام فراوان در دسترس همه طلاب هست، تا چه برسد به یک عالم برجسته مثل علامه طباطبایی. نکته کلامیشان این است، اگر استناد به آیات قرآن را از کل کتاب‌های فقهی کنار بگذاریم، خللی در استنباطات فقهی ایجاد نمی‌شود، مع الاسف خللی در استنباطات فقهی ایجاد نمی‌شود. این وضعیت مبتنی بر یک نگاه است به قرآن. من می‌خوام اون نگاه را در اینجا مورد نقد قرار بدم، چون یکی از مسائل بسیار مهمی که ما در حوزه ها باید به آن با تأمل و تدبر توجه بکنیم، جایگاه رفیع قرآن است. در استنباطاتی هم که انشالله بعدن خواهیم داشت، ملاحظه خواهید کرد که از قرآن نکات فراوانی را بیش از آنچه که در کتاب های رایج استنباط شده می توانیم استنباط کنیم. این وضعیت حاصل یک نگاهی است نسبت به قرآن، و اون نگاه چیه؟ اون نگاه این است که قرآن مشتمل بر کلیاتی است که تفاصیلش در روایات بیان شده. پس به این ترتیب ما اگر این کلیات را هم کنار بگذاریم، با مراجعه به روایات هم می توانیم آن کلیات و کبریات را به دست بیاوریم، هم تفاصیل اون کبریات و کلیات را به دست بیاوریم. پس هرگاه فقط به سنت مراجعه بکنیم، عملا تمام این فقه موجود را می توانیم تدوین بکنیم. اجماع هم که حقیقتش برمی گرده به سنت، پس اجماع هم که به عنوان یک منبع جداگانه قابل ذکر نیست. باقی میماند عقل. مطابق تصریح بعضی از فقهای عظام مثل مرحوم آیت الله خویی و مرحوم شهید صدر، ما هیچ حکمی نداریم که تنها دلیلش عقل باشد. بله، احکامی داریم که به عقل برای اثبات اونها استناد میکنیم، اما حکمی که تنها دلیلش عقل باشد، هیچ منبع دیگری، هیچ دلیل دیگری از دیگر منابع فقهی برای اثبات آن موجود نباشد، به فرمایش بعضی از فقها در دست ندارد. حاصل این طرز تفکر این است که ما تمام فقه را بر پایه روایات می توانیم تدوین و تبیین بکنیم. خب، من میخوام عرض بکنم که این نگاه قابل مناقشه است. برای آن که این نگرش نسبت به آیات قرآن را مورد مناقشه قرار بدیم، من به چند دسته از روایات میخوام بپردازم. با توجه به این چند دسته از روایات به این نتیجه میرسیم که این نگرش نسبت به قرآن قابل قبول نیست. یک دسته از این روایات مبین جایگاه عظیم الشأن قرآن است. دسته دیگر از این روایات مبین نسبت قرآن و سنت است. دسته سوم از این روایات، روایاتی است که ملاک تشخیص حدیث صحیح را ارجاع، قابلیت ارجاع آن به قرآن می داند.
خب، اما روایاتی که در هر کدام از این موازی استگانه می شود مطرح کرد. در قسمت اول روایاتی که مبین جایگاه عظیم و شأن قرآن است، تأمل در این روایات که الان اشاره می کنم ما را به این فکر می اندازد که آیا واقعا اون مقدار استنادی که ما در کتاب‌های فقهی به قرآن داریم و اون مقدار استفاده‌ای که از قرآن داریم با مضمون این روایات سازگار است یا نه. در خصوص دسته اول، روایتی از پیامبر اکرم
صلی الله علیه و آله و سلم داریم. حضرت می‌فرماید
قرار شد من دیگه مأخذ روایات را نگم که دوستان خودشان مراجعه بکنن.
می‌فرماید من اراد علم الاولین والآخرین فل یثور القرآن. هر کس خواهان تمامی علوم گذشتگان و آیندگان است، والآخرین، آخرین نه. من اراد علم الاولین والآخرین فل یثور القرآن. پس در قرآن باید تندوکاف کنند. تندوکاف کردن، تندوکاف کردن، زیر رو کردن. فلیثور القرآن. ببینید، صحبت بر سر تمامی علوم گذشتگان و آیندگان است، در حالی که ما می‌دانیم تعداد آیات الاحکامی که در کتاب‌های آیات الاحکام مورد بررسی قرار می‌گیرد 500 یا 600 است. تعداد خود آیات قرآن بیش از 6000 است. 6236 آیه داره، یعنی تقریبا چیزی در حدود یک دهم و یا کمتر از یک دهم آیات قرآن در کتب رائج آیات الاحکام ناظر به بیان احکام شرعی دانسته شده، در حالی که پیامبر گرامی اسلام می‌فرماید من اراد علم الاولین والآخرین فلیثور القرآن. یعنی چی بحث کیفیت؟
مثلا ما اگر بخوایم این دو تا آیه خیلی بهتر میتونیم استفاده بکنیم، بیشتر مزامین میکشیم. ولی یه نظر به اینه که حتما باید این آیات رو بیارم بیاریم بخورم این بحث. اصلا کمیتی نباشه. آقا مثلا بده بخوایم مثلا 4 تا بیاریم، 5 تا بیاریم، 6 تا بیاریم. نه. چرا اصلا دو تا آیه بیشتر نباشه؟ ولی بحث کیفیتی داره. یعنی که هم دو تا آیه کمال استفاده داره. این کیفیت داشتم مثلا کیفیت مورد نظر استفاده بکنیم. اصلا کمیت
به من اجازه بدید این مراحل سگانه را که طی بکنم. فکر میکنم خود جناب عالی هم اذعان خواهید کرد که بیش از این 600 آیه یا 500 آیه ما در دست داریم. من هنوز عرضم تمام نشده، چون یه مطالبی در ادامه میاد که دقیقا ناظر به همین سوالی است که جناب عالی مطرح کردید. اجازه بدید مطالب بیاد، اگر احساس کردید سوالتان پاسخ داده نشد مجددا طرح سوال بفرمایید. خب، در خصوص دسته دوم، روایاتی که مبین نسبت قرآن و حدیث است، ما روایاتی داریم که می‌فرماید من به این یک روایت اکتفا می‌کنم، چون می‌خوام در قسمت‌های دیگر روایات بیشتری بیارم، بیشتر در اون قسمت‌ها ما سر و کار داریم با این نکته‌ای که می‌خوایم استنباط بکنیم.
قرآن
والکلام و بعد و بید المتکلم وللکلام تتمه. این کلام فعلا دنباله داره. آره اجازه بفرمایید ادامه پیدا بکنه بعد فرمایش دانه بفرمایید. خب روایاتی که مبین نسبت قرآن و سنت است، در یک روایت معروفی داریم که امام علیه السلام می‌فرماید هر حدیثی که من برای شما بیان کردم مأخذش را از قرآن از من بخواهید و بپرسید. سپس حضرت سخن خود را ادامه می‌دهد، میرسد به اینجا، نقل حدیث می‌کند از پیامبر، می‌فرماید نهى رسول الله عن القيل والقال. نهى رسول الله نهى رسول الله عن القيل والقال وكثرة السؤال وإضاعة الأموال. پیامبر اکرم از سه چیز نهی کرد، یکی از قیل و قال، از سخنان در هم و بر هم، یکی از زیاد سوال پرسیدن، و سوم از ضایع کردن، تباه کردن اموال. نه خیر، این سوال کردنه، الان اشاره می‌کنم. اون درخواست کردن که اصلش مذموم است، کسرتش لازم نیست، اصلش مذموم. راوی از حضرت سوال میکند همین حدیثی را که از پیامبر نقل کردید مأخذش را از قرآن بیان بفرمایید. حضرت میفرماید در مورد روایت اول استناد میکند به آیه نهی از نجوا، استناد میکند به آیه نهی از نجوا، انما النجوى من الشیطان. در مورد مطلب دوم پیامبر استناد میکند بین آیه شریفه یا ایها الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لكم تسؤكم. نپرسید از چیزهایی که اگر آشکار بشود موجب ناراحتی شما خواهد شد. در مورد مطلب سوم فرمایش پیامبر حضرت اشاره میکند و استناد میکند به این آیه شریفه ولا تؤتوا السفهاء اموالکم التي جعل الله لكم قیاما. اموال خودتان را به دست سفیهان ندهید، چون به دست سفیهان بدهید مال ضایع میشود، تباه میشود. خب ببینید این فرمایش با این کلیت که هر چه من بیان میکنم مأخذش را از کتاب، از کتاب الله از من بخواهید، نشان میده این جرقه را در ذهن ما میزند که پس مقدار آیات الاحکام نباید در القاعده منحصر به 500 یا 600 آیه باشد. و الا حضرت اینجور نمیفرمود. این برداشتی که جرقه اش به این صورت در ذهن ما زده می شود با مراجعه عملی به تفسیر ائمه از آیات قرآن اثبات می شود. تعبیر بنده رو دقت بفرمایید، جرقه اش با این فرمایش در ذهن ما زده می شود که پس وقتی هر حدیثی مأخذش را بتوان در قرآن به دست آورد، علل قاعده تعداد آیات الاحکام باید خیلی بیشتر از اینها باشد. چرا؟ چون بسیاری از احادیث ما ناظر به احکام شرعی هست. حضرت می فرماد هر حدیثی که من میگم مأخذش در قرآنه، یعنی پس هر حدیثی که ناظر به احکام شرعی هم هست مأخذش در قرآن است. ما چند تا حدیث داریم که ناظر به احکام شرعی هستن؟ ده ها هزار حدیث داریم که ناظر به احکام شرعی هستند. بسیار خوب، چند ده هزار این حدیث. پس می توانیم برای هر کدام از اینها در قرآن مأخذی بیابیم. ظاهر این روایت اینه. خب
آنچه که این جرقه را تقویت میکنه مراجعه عملی به روایاتی است که ما میبینیم ائمه علیهم السلام در آن روایات آیات قرآن را تفسیر کرده. یه نمونهش را عرض میکنم که تعمل بفرمه. ان الله خلق السماوات والارض في سته ايام. این آیه شریفه از بنده طلبه سوال بکنن، از شما فضلا بپرسن دلالت بر چه حکم شرعی میکنه؟ من میگم دلالت بر حکم شرعی میکنه این آیه. این آیه دلالت میکنه بر یک امر تکوینی. خداوند متعال آسمان ها و زمین را در شش مرحله، این ایام به معنای مرحله است، چون اون موقع که آسمان و زمین نبود روز و شبی هم که نبود، خداوند متعال آسمان ها و زمین را در شش مرحله آفریده است. همین تمام، یک امر تکوینیه. حکم شرعی از این امر تکوینی خارج نمی شود، استخراج نمی شود. اما در روایتی از امیرالمؤمنین علیه السلام داریم که از همین آیه شریفه یک حکم شرعی استخراج کرد. روایت این است، حضرت می‌فرماید، این آیه را نقل می‌کند، بیان می‌کند، خداوند متعال آسمان‌ها و زمین را در شش مرحله خلق کرد.
ولو اراد ان يخلقها في اقل من لمح البصر لخلق.
و اگر خداوند میخواست آسمان ها و زمین را در کمتر از لمح البصر، در کمتر از چشم برهم زدنی بیافریند، میتوانست بیافریند، اما در شش مرحله آفرید. چرا؟
ولکنه جعل الاناتا والمداراتا مثالا لأمنائه و ایجابا للحجت على خلقه.
لکن خداوند متعال مخصوصاً آسمان ها و زمین را در شش مرحله آفرید تا به این ترتیب تأمل ورزیدن انات و مدارا کردن سرعت ندادن بیدلیل به کارها را، تا به این وسیله تأمل ورزیدن و مدارا کردن را الگویی قرار بدهد، مثالا الگویی قرار بدهد برای امناء خود. خدا می توانست در کمتر از چشم برهم زدن بیافریند. انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. معذالک این کار را نکرد برای این منظور که تأمل ورزیدن و مدارا کردن را الگوی قرار بدهد برای امناء خود و ایجابا للحجت على خلقه، و به این ترتیب حجت را بر خلق خود تمام بکند. یعنی حجت را بر خلق خود تمام بکند که منی که خدا هستم کارها را با عجله بیدلیل به انجام نمی رسانم، شما که مخلوق من هستید در انجام کارها تأمل بورزید، با تأمل و دقت کارها را ساماندهی بکنید. ببینید از یک آیه‌ای که به نظر ما دلالت بر حکم شرعی نمی کند، امیرالمؤمنین علیه السلام یک حکم شرعی استخراج می کند. ولو بفرمایید این حکم استحبابی ایبی نداره، بالاخره استحباب هم یکی از احکام دیگه، حد اکثر اینه. ما میگیم این آیه شریفه مطابق فرمایش امیرالمؤمنین دلالت میکند بر این که تأمل ورزیدن و عجله نکردن در امور مستحب است، دیگه کمتر از این که نیست. استحباب یک حکم شرعیه. من ادامه بدم عرضم را تمام بشه، همین دنباله عرایض من را بشنوید که بسا فرمایش شما معلوم بشه. خب پس روایاتی که مبین نسبت قرآن و سنت هستند،
که این روایات نشان میده ما میتوانیم برای همه احکام شرعی یا همه احادیث در قرآن مأخذی بیابیم.
خب یه نکته‌ای در اینجا هست، من این نکته را میگم فقط برای اینکه علا ذکرن منکم باشد، در خاطرتان باشد، و اون نکته این است. ممکن است کسی بگوید که بله ما برای هر حدیثی میتوانیم مأخذی در قرآن بیابیم، لکن این مطلب اختصاص دارد به معصومین علیهم السلام.
این مطلب اختصاص دارد به معصومین علیهم السلام، شامل حال ما نمیشه.
جزو بطون قرآن است، جزو بطون قرآن است که برای معصومین قابل فهم است، نه برای همه. اگر چنین مطلبی گفته بشود، جوابش آن است که در صورتی که واقعا این چنین می بود، امام علیه السلام نمی آمد بفرماید هر مطلبی را که من میگم مأخذش را از قرآن از من بپرسید. چرا؟ چون اگر این مطلب مأخذش جزء بطون قرآن می بود، آنگاه برای مردم دیگر قابل فهم نبود و آنگاه سخن حضرت قابل اثبات نبود. مثلا حضرت بیاد یک مطلبی را، یک حکم شرعی را برگرداند به بسم الله، بعد مردم بگن خب آقا این چه ربطی به بسم الله داره؟ حضرت بفرماد این جزء بطون قرآنه که شما نمیفهمید. سخن حضرت دیگر قابل اثبات نبود. حضرت دارد مطلبی را بیان میفرماید که احراز صدق سخن همانجا توسط مردم امکان پذیره. میفرماد هر مطلبی را که من میگم شما میتوانید مأخذش را از قرآن از من بپرسید. من چون گفتم که دوستان اجازه بدن، با عرض معذرت میخوام مطالب را تا آخر بگم، بعد فرماشات بزرگا رو بشنم. بله بله، استناد کردن ائمه علیهم السلام به قرآن نشان دهنده این است که این قابلیت استناد اختصاص به من معصوم نداره، برای شما هم قابل استناده، و الا استناد لغو میشد. من استناد به چیزی بکنم که برای شما مخاطبین، برای شما غیر معصومان قابل درک نیست، این چنین استنادی لغو است. استناد وقتی صحیح است که برای مخاطبین، برای غیر معصومانی که مخاطب معصوم علیه السلام هستن، صحتش قابل احراز باشد. مانند سایر استناداتی که ائمه به آیات قرآن دارن، مثلا ملاحظه فرمودید دیگه، اون روایت معروف که زراره خدمت امام صادق علیه السلام میرسد، عرض میکند که آقا چرا میفرمایید مسح باید به قسمتی از سر باشد؟ چرا مثل اهل سنت تمام سر را مسح نمی کنید؟ حضرت میفرماید لمکان البا، یا در اون روایت دیگر حضرت میفرماید ان هذا و اشباهه یعرف من کتاب الله عز وجل. اون راوی که میگه من افتادم زمین، دستم زخم شد، آمدم از حضرت سوال کردم با این زخم دستم چجور وضو بگیرم، حضرت فرمود ان هذا و اشباهه یعرف من کتاب الله، این مورد و امثال این مورد از کتاب الله، از آیات قرآن فهمیده میشه. خب فهمیده میشه، این برای شما فهمیده میشه، یعنی شما هم میتوانید بفهمید. یعنی دارد حضرت شیوه مراجعه به قرآن را یاد میدهد، تعلیم میدهد. فراوان است یک کار ارزشمندی را جناب آقای طبسی انجام داده، آیات محمد جعفر فکر میکنم اگه اشتباه نکنم، آقای محمد جعفر طبسی، آیاتی را که ائمه علیهم السلام تفسیر کرده اند در تمام ابواب فقهی آمده استخراج کرده، در دو جلد کتاب چاپ شده توسط انتشارات مؤسسه فقهی ائمه اطهار علیهم السلام، مؤسسه مرحوم آیت الله فاضل لنگرانی. مراجعه کردن به این موارد که امام علیه السلام برای یک حکم فقهی استناد به یک آیه شریفه میکنه یا از یک آیه شریفه یک حکمی را استخراج میکنه. اینا خیلی قابل تأمله. دیشب من یه مثالی زدم در این مورد، عرض کردم اون روایتی که مفضل ابن عمر به امام صادق علیه السلام عرض میکند که من گاهی تفوتنی صلاة اللیل و اصلی الفجر و بعد از نماز صبح میخواهم نماز قضای نماز شب را به جا بیاورم. حضرت استناد میکند به والمستغفرین بالاسحار. ببینید والمستغفرین بالاسحار اصلا هیچ امری توش نیست، فقط خداوند دارد تمجید میکند از کسانی که سحرها برای استغفار بر میخیزند. اما امام صادق علیه السلام از این قسمت آیه شریفه استفاده میکند که خداوند میخواهد همواره در جامعه اسلامی کسانی باشند که سحرها برای نماز شب برخیزند. اگر این آیه شریفه را به من طلبه میدادند بدون فرمایش امام صادق، از من میپرسیدن از این آیه چه استفاده میکنید، من میگفتم که خداوند دارد مدح میکند کسانی را که سحرها برای استغفار از خواب برمیخیزند. همین و همین، یعنی این کار ارزشمند است، سحر استغفار کردن کار ارزشمند است. اما امام صادق یه مفهوم خیلی وسیع‌تری را استفاده میکند. امام میفرماید خداوند میخواهد همواره در جامعه دینی کسانی باشند که سحرها برای استغفار برمیخیزند. ببینید من میخوام این نمونه ها را توجه بکنیم تا به یک نکته ای پی ببریم و اون نکته این است: دایره استنباط از قرآن به مراتب از دایره استنباط از روایات وسیع‌تر است. دایره استنباط از قرآن به مراتب از دایره استنباط از روایات وسیع‌تر است. کلمه کلمه قرآن نه، حرف قرآن با دقت به کار رفته. ببینید یک استدلال عقلانی میتوان برای این قضیه اقامه کرد. در وسط این استدلال نقلی من یک استدلال عقلی بگم، باز برمیگردیم به ادامه استدلال نقلی. و اون استدلال عقلی این است: قرآن برترین معجزه، بزرگترین پیامبر الهی است و جاودانه است و جهانی است. چهار ویژگی داره. بله دیگه، جاودانه. قرآن برترین معجزه است، متعلق به بزرگترین پیامبر الهی، جاودانه است تا پایان دنیا و جهانی است برای تمامی جهانیان، نه فقط برای گروهی از مردم. اقتضاء این عناصر چهارگانه، اقتضاء این ویژگی های چهارگانه آن است که قرآن دارای مفاهیمی به مراتب وسیع تر از اون مفاهیمی است که ما از روایات می توانیم برداشت بکنیم. چنان که خود ائمه هم در عمل به ما نشان دادن که از آیات شریفه مطالب خیلی وسیع تر از آن چیزی که به نظر ما میرسد استفاده کردن. این یعنی توسعه استنباط از قرآن، توسعه اونم توسعه ضابطمند ها، توسعه ضابطمند استنباط از قرآن. با این توسعه ضابطمند استنباط از قرآن ما یک دریچه هایی از معرفت به روی ما گشوده می شود که
بدون آن نمیتوانیم اونها دسترسی پیدا بکنیم. وقتی که امیرالمومنین علیه السلام میفرماید من میتوانم از در تفسیر بسم الله الرحمن الرحیم به اندازه 40 بار شتر کتاب مطلب بگویم، یعنی اینکه این آیه شریفه خیلی بیش از آنچه که ما از ظاهرش برداشت میکنیم در بردارنده مطالب است. اینا چیزایی نیست که ما به سادگی بتوانیم از کنارش عبور بکنیم، اینا سرنخهایی است که خود ائمه دارن به دست ما میدهن. برگردیم به اون نکاتی که در روایات عرض کردم. من میخوام برسم به یه نقطه تکیه‌گاهی، بعد اساتید محترم فضلای محترم سوالات خودشان را مطرح کنند. روایاتی که ملاک تشخیص حدیث صحیح را قابلیت ارجاع آن به قرآن میدانند، این روایات فراوانه، به راحتی با یه مراجعه اجمالی به کتاب‌های مختلف حدیثی می توانید این روایات را پیدا بکنید، چون دیگه عرض و پیدا کردنش هم ساده است. حالا آدرس را هم عرض بکنم مانعی ندارد. تقاضای من این است که دوستان حتما مراجعه داشته باشن تا به این ترتیب یک تمرین عملی خوبی هم در خصوص این کارهای استنباطی انجام بدید. کتاب کافی چاپ اسلامیه جلد 1 صفحه 69، باب الاخذ بالسنه و شواهد الكتاب. عنوان باب اینه، باب الاخذ بالسنه و شواهد الكتاب، کافی چاپ اسلامیه جلد 1 صفحه 69. چندین روایت داره از این مجموعاً 11 روایت است ظاهراً. 5 روایتش کاملاً به موضوع بحث ما مربوطه. روایت اول از امام صادق علیه السلام، قال رسول الله صلی الله علیه و آله ان علی کل حق حقیقتا و علی کل ثواب نورا. هر حقی دارای یک حقیقتی است، یعنی به این طریق می شود امور حق را از امور باطل شناسایی کرد. هر مطلب درستی یک نوری دارد، نورانیتی دارد. خب بعد بر این اساس حضرت یک مصداق از اون نورانیتی را که ما می توانیم به اون وسیله مطالب حقانی را بشناسیم بیان می کند. می فرماد فما وافق کتاب الله فخذوه و ما خالف کتاب الله فدعوه. آنچه که موافق کتاب الله است اخذ کنید، آنچه که مخالف کتاب الله است ترک کنید، رها کنید. این یک روایت. روایت دوم همین باب از امام صادق علیه السلام، حضرت می‌فرماید اذا ورد علیکم حدیثون فوجدتم له شاهدا من کتاب الله او من قول رسول الله و الا فالذی جاءکم به اولا به. اینجا در کنار کتاب الله سنت پیامبر را هم بیان می‌فرماید. در یک روایتی از امیرالمومنین علیه السلام داریم که ملاک تشخیص سنت صحیح پیامبر، سنتی که به نقل درست از پیامبر نقل شده باشد، را مطابقت اون سنت با قرآن می‌داند. یعنی به این ترتیب ضابطه تشخیص سنت پیامبر که آیا به درستی نقل شده از اون حضرت یا خیر، همان برگشته به کتاب الله است. مطابق این روایت دوم حضرت می‌فرماید هرگاه حدیثی به دست شما رسید و شاهدی برای آن از کتاب الله یا از قول رسول الله پیدا کردید اخذ بکنید با آن، و الا فالذی جاءکم به اولا به. اما اگر این چنین نبود برگردانید به دست همون کسی که این حدیث را به شما رسانده، بگید تو خودت سزاوارتری، ما به در این حدیث را اخذ نمی کنیم، کنار می گذاریم. روایت سوم، کل شیء مردود الی الکتاب و السنه. ابتدا سخن از کتاب و سنت است، هر چیزی باید برگردد به کتاب و سنت. بعد حضرت اضافه می کند و کل حدیث لا یوافق کتاب الله فهو زخرف، ولی هر حدیثی که موافق کتاب الله نباشد زخرف است. زخرف یعنی ظاهر فریبنده ای دارد اما باطن درستی ندارد. زخرف است یعنی ظاهر فریبنده ای دارد اما باطن درستی ندارد. حدیث چهارم از امام صادق علیه السلام، ما لم یوافق من الحدیث القرآن فهو زخرف. ما لم یوافق من الحدیث القرآن فهو زخرف. هر حدیثی که موافق قرآن نباشد زخرف است، یعنی ظاهرش فریبنده است ولی باطن درستی ندارد. روایت پنجم باز از امام صادق علیه السلام می‌فرماید خطب النبی صلی الله علیه و آله به منا، پیامبر اکرم در سرزمین منا خطبه ای را انشاد فرمود، به تعبیر ما سخنرانی کرد. فقال ایها الناس ما جاءکم عنی یوافق کتاب الله فانا قلتو. هر حدیثی از من به شما برسد موافق کتاب الله باشد بدانید من گفتم. و ما جاءکم یخالف کتاب الله فلم اقلتو. ببینید این حدیث یه ضابطه خیلی خوبی به دست ما میده که اولا سنت هم قابلیت ارجاع به کتاب الله را دارد، ثانیا این قابلیت ارجاع برای مردم هم قابل فهمه. اگر قابل فهم نبود ارجاع دادن مردم به این ضابطه لغو بود، خلاف حکمت بود. حضرت مردم را دارد ارجاع می‌دهد به یه ضابطه‌ای که اگر حدیثی از من به دست شما رسید با کتاب الله آن را مقایسه بکنید. من یه نقطه بذارم سر خط که بعد فرمایش جناب علی و سایر دوستان را بشنوم. پس به این ترتیب حاصل عرض من این است که ما وقتی به روایاتی که در مورد جایگاه قرآن و نسبت حدیث و قرآن وارد شده نظر تأمل می اندازیم، مواجه می شویم که استنباط از قرآن باید دایره بسیار وسیع تری داشته باشد از آنچه که ما امروزه در کتاب های فقهی خودمان با آن روبرو هستیم. این فهمی که از روایات به دست ما میاد به دو وسیله تأیید می شود. یکی مراجعه به خود روایات، میبینیم ائمه علیهم السلام در موارد متعددی چگونگی استنباط از آیات قرآن را به ما یاد دادن و استنباطاتی از آیات به عمل آوردن که خیلی وسیع‌تر از اون معنایی است که ما در وهله اول از اون آیه شریفه به ذهنمان میرسیم. عامل تایید دوم که دیگه تایید اصطلاحی نیست بلکه خودش دلیل جداگانه است، این استدلال عقلانی است که من اینجا عرض کردم. قرآن به واسطه آن که برترین معجزه است به دست بزرگترین پیامبر الهی آشکار شده است، معجزه جاودانه است، معجزه جهانی است، اقتضا می‌کند که یکایک کلماتش و حروفش با دقت و تأملی به کار رفته باشه و دارای معانی خیلی وسیع تر باشد. به عبارت دیگر قرآن مثل یک قانون اساسی جاودانی است که خداوند، شأن قرآن خیلی بالاتر از قانون اساسی، برای اینکه نزدیک به ذهن بشه عرض می کنم،
یک قانون اساسی جاودانی است که برای اداره تمامی جوامع انسانی الی یوم القیامه توسط خداوند متعال بر پیامبر اکرم نازل شده. خب با این ترتیب انتظار این را باید داشت که با تأمل در آیات قرآن خیلی مطالب بیشتری را ما بتوانیم استنباط بکنیم. بر این اساس انشاءالله وقتی که وارد اولین آیه از آیات بحث مربوط به امر معروف و نهی از منکر بشویم و همینطور آیات بعدی، ملاحظه خواهید کرد که از اون آیات با تأمل میتوانیم به نتایج بیشتری برسیم. خب الان تمام دوستان، تعدادی از دوستان سوال دارن، من نمیدونم نوبت متعلق به کیه. رعایت نوبت هم یک حق هم اقلائی هم شرعیه. روایت هم در موردش داریم.
سوال نپرسید.
داریم که دو نفر آمدن خدمت پیامبر اکرم، یک نفر شروع کرد به سوال کردن. قبل از اینکه سوال رو تمام بشود، نفر دوم سوال کرد. حضرت به او فرمود ساکت باش، اجازه بده سوال برادرت تمام بشود و بعد تو سوال. یه مورد دیگر هم
فرمایش بود. من اخذشو بفرمایید.
آره فرمایش خوب.
اشکال من دقیقا همین بود که شما فرمودیست که برای این که
ایشان یعنی بدون
جایگاه قرآن رو بیان بکنیم، دقیقا شما اکتفا کردید به روایات و من فکر می‌کنم حالا به ذهنم میرسه کاش بهتر بودش که ما از خود قرآن استفاده می‌کردیم برای این. بعد اون اشکالی هم که در جواب دادیم که به گفتن این مخصوص به معصوم علیه السلام هست و امور باطنی هست، پاسخ شاید این باشه که با توجه به آیات متشابه و مفهوم و استناداتی هم که فرمودید ظاهرش هم همین هست که اون آیات خلق آسمان و زمین در شش روز واقعا غیر از معصوم حکم دیگری رو نمی‌کنه، یا المستقرین و الاسفار را هم همینطور. ما اون چه که ظاهرشه میفهم شاید نادر باشه به اون آیات محکم، یعنی آیات متشابه یا اینجور آیاتی که برداشت دیگری نمیتوان کرد و اون برداشتی هم که از خدمت شما معصوم کردیم ما نمیتونیم اون برداشت رو بکنیم. و این که اون شخص گفته این مربوط به معصوم هست و معصوم میفهمند، این اشکال نمیتونه بشه که پس حضرت خودش فرموده هر حدیثی رو از ما صدا شنیدی مأخذش رو از قرآن بیان بکنه، چون معصوم میتونه مأخذش رو بیان بکنه و قابل فهم برای مردم هم هست چون معصوم این رو بیان کرده، بنابراین اشکال نمیتونه.
البته این بیان آخرتون رو من دقیقا نفهمیدم، باید یه بار دیگه از شما سوال بکنم که با تعبیرات دیگری بفرمایید و استفاده بکنم. اون نکته‌ای که فرمودید به خود قرآن مراجعه کنیم فرمایش خوبی است که آیاتی را از قرآن که نشان دهنده جایگاه قرآن است اون آیات را هم اضافه کنیم. فرمایش درستیه، یعنی علاوه بر این که ما به روایات برای تبیین جایگاه قرآن مراجعه می‌کنیم و این دلیل عقلی را می‌آوریم، به خود آیات قرآن هم مراجعه بکنیم. فرمایش خوبیه. بله منافاتی با فرمایش ایشان نداره. ما چون مخاطبمان کسانی هستند که علمایی هستند که میگن ما برای استنباط احکام میتوانیم به روایات اکتفا کنیم، در برابر این دسته از عالمان ما اگر فقط به همون روایاتی که مبین جایگاه عظیم و شأن قرآن است و مبین نسبت قرآن و سنت است اکتفا بکنیم برای اثبات عرائض خودمان در مقابل اون افراد کفایت میکنه. اما این مطلبی هم که حاج آقا میفرمان مطلب درستی است که اضافه کنیم بر آن روایات اون آیاتی را که نشان دهنده جایگاه بر عظمت قرآن.
علت این که علما دست
به عصا
نسبت روایات قرآن رو دستشون خیلی بازتر میدن، نسبت قرآن دست به عصا میرفتن، علت مختلف بس اصل تدوین قرآن، یعنی قرآن اصلا چطور جمع آوری شد. الان بعد درسی که ما میریم شرکت میکنیم چند ساله اصلا بعضی علما سیاق آیات رو قبول ندارن، یعنی تو چینش آیات ما نمی‌بینیم، ولی راحت بود بعد رو وارد میشن. ما نمیگم درست غلط ها، میگم این ذهنیتی که علما داشتن استنباط آیات الاحکام، حتی آیات الاحکام مناقشه زیاد میکنن، میگن این سیاق نداره، اینا چه احتمالات مختلفی دارن، ولی باید روایت بشن چون معیداتی هست که باید فراونه. این مخصوصا بحث تفسیر بدعی هم خیلی کمک کرد تو این قضیه که علما نسبت به قرآن دست به اساطر رو بدن. اینو چطور باید حل کنیم؟
این انشالله فردا شب در قالب یه سوال و جواب مطرح کنم. الان اصل اشکال جناب عالی در قالب یک ایراد مشخص چیه؟ ببینید، ما به قول معروف بین طلبه ها نحن ابناء الدلیل، ما استدلال باید بکنیم، ببینیم استدلال ما را به کجا میرسنه. عرض من این است که با این استدلال ها و دلایلی که البته قابل تکثیر به این مقدار من اگر اکتفا کردم، یکی به دلیل زمان محدودی بود، ممنونم آقا، یکی به دلیل زمان محدودی بود که در اختیار داریم، دوم به این دلیل که اینها مقدمه ورود به بحث استناد به آیات شریفه قرآن برای اثبات وجوب امر معروف نهی از منکره. ببینید، ما میخواهیم بگیم اگر تأمل بیشتری در آیات شریفه بورزیم، حتی تأمل بیشتری در خود روایات بورزیم، خواهیم دید که از آیات مطالب بیشتری را میتوان استخراج کرد. شما میفرمایید گذشتگان نکردند. بله، کم ترک الاول للآخری، کم ترک الاول للآخری، چه بسا مطالب فراوانی که گذشتگان بیان نکردند، گذاشتند برای آیندگان. و الا اگر همه چیز را گذشتگان گفته بودند که ما دیگه چیزی براون باقی نمیمان. و واقعیتش هم همینه، واقعیتش هم همین است. وقتی شما ملاحظه میکنید که مطابق برخی از روایات گفته شده است این آیات شریفه اول سوره حدید برای متعمقینی آمده است که در آخر الزمان بروز خواهند کرد، اونها با تعمق در این آیات مطالبی را میفهمند که گذشتگان نفهمیدند. خب یکیش هم همینه دیگه. ما را در برابر بزرگان نباید قرار داد. ببینید، مرحوم امام می‌فرماد من به یک نکته پی بردم که هیچ کس پی نبرده، و اون چیه؟ خطابات قانونی است. خب حالا یک کسی بیاد بگه که چطور مرحوم امام خطابات قانونیه به ذهنشان رسید و این دیدگاه را، این نظریه را پردازش کردن، ولی یه فقیه بزرگی مثل شیخ انصاری به ذهنش نرسید، یه فقیه بزرگی مثل مرحوم ناینی به ذهنش نرسید. به هر حال خداوند به هر کسی یک تأملاتی، یک عقلی، یک درایتی، یک فهمی داده است. گاهی اوقات یک جرقی یک فهمی را ایجاد می کند که برای دیگری اون جرقه ایجاد نشده و دلیل اون فهم هم صورت نگرفت. این فرمایش خوبیه و البته سوال دیگری است غیر از آنچه که حاج آقا بیان کردن. ببینید، ما با چه ابزاری می توانیم به این برداشت های جدید برسیم. من ابزارش را در لابلای کلام اشاره کردم و اون چی بود؟ گفتم که وقتی ما بدانیم که آیات شریفه قرآن نحوه بیانش، بیان مطلب در این آیات مانند روایات نیست، از کجا این مطلب را در میابیم که نحوه بیان در آیات مانند روایات نیست؟ از دو طریق: یک، از طریق این استدلال عقلی، دو، از طریق خود استنباطاتی که ائمه علیه السلام به ما یاد دادن از قرآن میشود به عمل آورد. وقتی امیرالمومنین از این آیه شریفه که ان الله خلق السماوات والارض فی سته ایام برداشت میکند مطلبی را، یعنی به ما میفهماند که آیات الهی قابلیت برداشت خیلی بیشتر از اون چیزایی را دارد که ما به طور معمول از آیات الاحکام استفاده میکنیم. پس ضابطه به دستمان داد. ضابطه چیه؟ یه ضابطه عقلی و یک تطبیق، تطبیقاتون عملیه که به وسیله معصومین علیهم السلام انجام شده. خیلی خوبه، مگر ما بیشتر از این چی میخوایم؟ یه ضابطه عقلی داریم، تطبیقات هم داریم، و این ضابطه عقلی را وقتی شما بر عرف عرضه میدارید، عرف درک میکند این معنا را. یعنی عرف فرق میگذارد بین یک کلامی که مانند قرآن، کلمه به کلمه نه، حرف به حرفش با دقت نازل شده، با یک کلامی مثل کلام معصوم علیه السلام که توسط وسائطی نقل شده. این خیلی قابل تأمله. ببینید کلام خداوند متعال، شما این نقطه رو عنایت دارید، حرفش، من استناد کردم به اون روایت شریفه، لمکان البا، یعنی حرف با توی این آیه شریفه با دقت به کار رفته. خب این را بذارید یک طرف، اضافه کنید بر این مطلب این نکته را که خداوند متعال تحت تأثیر شرایط قرار نمیگیره، تقیه نمیکنه. معصوم علیه السلام هم تحت تأثیر شرایط قرار میگیره، هم تقیه میکنه. لذا خداوند متعال وقتی میخواد حکم شرعی را بیان بکند یا معرفت دینی را، یکی از معارف دینی را بیان بکند، به بهترین نحو ممکن بیان میکند. خب باز اضافه کنید بر این مطلب که آنچه از معصوم علیه السلام به دست ما رسیده با وسائطی به دست ما رسیده، نقل به معنا شده. خیلی از راویان عرب زبان نبودن، مطلب عربی که نقل میکنن به زبان عربی که نقل میکنن دست انداز داره. یک عرب زبان که میخوانه متوجه میشه ولی این راوی عرب زبان نبوده، ولی زنه توانسته مطلب را با دقت نقل بکنه. خود ائمه علیهم السلام در پاسخ این سوال که ما مطلب شما را نقل به معنا میکنیم آیا اشکال دارد یا نه، فرمودن ان اردتم المعنا فلا بأس، اگر به دنبال بیان معنا باشید همون معنا را با یه عبارت دیگری منتقل بکنید عیبی ندارد. عبارت وقتی با معنا، وقتی با یک عبارت دیگری نقل شد، یعنی اون فصاحت و بلاغت دیگر در این نقل به صورت کامل موجود نیست، در حالی که این اتفاق برای قرآن نیفتاده. پس وقتی این مطالب را عرف بهش توجه بکنه، یعنی عرف توجه بکنه که قرآن چنین ویژگی های چهارگانه ای دارد، خداوند متعال در بیان آیات قرآن تحت تأثیر شرایط خاص قرار نگرفته است، خداوند متعال تقیه نکرده است، این عبارت خدا الان در دست ماست، نه نقل به معنای عبارت الهی، آنگاه در میابد که کیفیت استنباط، یعنی ببخشید دایره استنباط از این آیات به مراتب وسیع تر از دایره استنباط از روایات است. استدلال را ملاحظه می فرمایید، عرفیت داره این نحو استنباط، خلاف عرف نیست. عرف میگه آقا این مضمون، این عبارات با عبارات معصومین خیلی فرق داره، این دقیقا عبارتی است که از خود خداوند متعال صادر شده. معذرت میخوام، من ببخشید قبل از فرمایش شما یه چیزی را عرض میکنم، وقت ما تمام شده چون بنای ما یک ساعته، من الان که در خدمت وزلا هستم برای سوال جواب های بعد از مباحث است. می فرمایید. من همچین ادعایی نکردم. من همچین ادعایی نکردم ها. من عرض نکردم که ما الان در صدد هستیم که روایات را کنار بگذاریم و تمام احکام را از قرآن استخراج کنیم. من فقط یه نکته ای را از این مجموعه روایات استنباط کردم که نکته واضح و روشنی است و اون نکته این است: دایره استنباط از قرآن بسیار بیشتر از 500 یا 600 آیه است. مقام عمل را گفتم میرسیم، گفتم وقتی که وارد آیات مربوط به امر معروف و نهی از منکر بشیم. آقای من ببینید، من یه مطلبی رو عرض کردم و انا بهی زعیم، من ضامن بیان این مطلبم هستم. حالا میرسیم دیگه، آیات مربوط به امر معروف و نهی از منکر را خواهیم گفت و شما عنایت خواهید فرمود که آیا از این آیه بیش از آنچه که در کتاب‌های رایج در باب آیات الاحکام استنباط شده میشود استنباط کرد یا نه. اگر نشود اون موقع جناب عالی میفرمایید که این سخن بنده درست نیست. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.